با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز رو از این لحظه آغاز میکنم. برنامه گلگشت رو، هدایت برنامه رو آقای رایان کیهان به عهده دارن. مهمان ارجمند برنامه امروز جناب دکتر بهروز بیات هستن که معرف حضور شما بینندگان برنامه من هستن و ایشون رو و نظراتشون رو در رسانه‌های مختلف فارسی و خارجی شاهد بودید و هستید. مقالاتی رو که می‌نویسن، مصاحبه‌هایی که می‌کنن شناخته شده هست برای همه و من نیازی به معرفی مجدد ایشون ندارم. اما قبل از اینکه بریم به دیدار آقای دکتر بیات، می‌خواستم مختصرا اشاره بکنم به اون چه که در امریکا و پیرامون ما داره میگذره. امروز که روز پنجشنبه است و این برنامه داره ضبط میشه برای روز یکشنبه، پخش روز یکشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، جلسه دیگری از جلسه بررسی علل حمله به، یعنی علل پشت پرده حمله به کاخ کنگره امریکا برگزار شد و تا همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم این جلسه ادامه داره و هفته آینده و هفته های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. افرادی که آمدن و در این جلسات به سوالات و پرسش ها پاسخ دادند، 99%، شاید میتونم بگم 100% کسانی هستند که از طرفداران آقای ترامپ بودن، از کسانی هستند که آقای ترامپ در پست های مختلف منصوبشون کرده بوده و اظهاراتی که میکنن و شهادت هایی رو که میشنویم واقعا حیرت انگیز، تعجب آور و تأسف آوره. و اینکه اگر این اقدامات و فشارهایی رو که آقای ترامپ وارد می آورد به این مقامات به نتیجه می رسید و اونها ازش اطاعت می کردن، آخر عاقبت این مملکت به کجا می رسید؟ اقداماتی رو که آقای ترامپ کرده به عنوان کودتا تحلیلگران تعبیر میکنن و شواهدی رو که وجود داره و این شواهد و این کسانی که در این جریان این اقدامات بودن توسط آقای ترامپ و چند تن از به اصطلاح کسانی که مشاور ایشون بودن، از جمله آقای رودی جولیانی، آقای دکتر ایستمن و خانم سیندی پاول و عده دیگری که به این ماجرا کمک می‌کردند که به هر صورتی که شده نتیجه انتخابات امریکا رو به نفع آقای ترامپ برگردانند، در حالی که بیش از 60 شکایت به دادگاه‌های مختلف، حتی به دادگاه عالی که اکثریت قضاتش منصوبین آقای ترامپ هستند، رد شد و گفته شد کوچکترین به اصطلاح تقلب و سوء استفاده در این انتخابات صورت نگرفته. ولی در این جلساتی که برگزار میشه و از تلویزیون‌های سراسری امریکا داره پخش میشه، کسانی که میان و شهادت میدن همگی میگن همواره به آقای ترامپ گوشزد میکردن که این مسائلی که عنوان میشه، این که یک رانندهی با یک تریلی یا یک کامیون بزرگ از نیویورک برداشته و رأی‌هایی رو که قلابی بوده و به نفع آقای ترامپ، به نفع آقای جو بایدن بوده و ورده برای شمارش، رد کردن و اون راننده گفته که چنین چیزی نبوده. همچنین راجع به جزئیات زیادی که در این سوال و جواب ها ما شاهد بودیم، همطور که میگم واقعا تو تاریخ امریکا بی سابقه بوده. در جلسه امروز سه نفر از به اصطلاح اعضای عالی رتبه و بالای وزارت دادگستری امریکا به دنبال شهادتی رو که آقای ویلیام بار داد و استعفا کرد به خاطر اینکه آقای ترامپ به او فشار می آورد که یک کمیته ای رو به اصطلاح مأمور بکنه که برن در مورد انتخابات و مخدوش بودن اون بررسی بکنن، این سه نفر که هر یک در مقام جانشین وزیر دادگستری، معاون جانشین دادگستری و سایر اشخاصی که اونجا در واقع مسئولیت داشتن، آقای ترامپ به گفته آقای داناهیو یکی از این افراد، آقای روزن نفر دیگر و آقای ایگل در واقع اسم نفر سوم رو من باید درست تلفظ بکنم، به هر حال مهم نیست، ولی این افراد آمدن و فشارهایی رو که به گفته آقای داناهیو و آقای روزن که هر دو از مقامات بالای دادگستری بودند در غیاب آقای بار، گفتن که ما هر روز در طول یک ماه قبل از ششم ژانویه که قرار بود نتیجه انتخابات اعلام بشه و پرزیدنت بایدن به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد بکنه، از طرف آقای ترامپ یا احضار می شدیم به کاخ سفید می رفتیم و یا تلفنی با ما تماس می گرفت و هر بار با یک مسائلی روبرو می شدیم که می دونستیم دور از واقعیت و سعی می کردیم تفهیم بکنیم به ایشون که این صحبت هایی که میشه واقعیت نداره، اینها صحبت هایی است که ما بررسی کردیم و هیچ نمونه و هیچ اثری از این که تقلبی صورت گرفته باشه وجود نداره. شخصی که در وزارت دادگستری در به عنوان کسی که در زمینه‌های محیط زیست و این گونه مسائل مسئولیتی داشته و کوچکترین تجربه ای نداشته، از موقعیت و آب گلالود استفاده میکنه و بدون اطلاع رؤسای خودش که طبق قانون باید با اجازه اونها اگر به کاخ سفید احضار میشده و یا صحبتی باش میشده با به اصطلاح نهادهای مختلف در امریکا، باید با بالادستهای خودشون صحبت بکنن و اجازه بگیرن، بدون اجازه میره و از آقای ترامپ میخواد که اگر او رو به عنوان وزیر دادگستری منصوب بکنه، او هر چی رو که آقای ترامپ بخواد انجام میده و نتیجه انتخابات رو به نفع او برمیگردونه. آقای جف کلارک که این هم خودش داستان واقعا عجیب غریبی است، یکی از مشاورین ارشد کاخ سفید آقای اریک هیرشمن که از این بابت بی نهایت برآشفته بوده، چندین و چند بار نه تنها به آقای ترامپ بلکه به این کسانی که مثل جف کلارک تشر میزنه که دست بردارید از این کارتون و این کار داره مملکت رو به بیراهه میبره و برای دموکراسی در امریکا خطرناک خواهد بود. عرض حضورتون که در این مورد صحبت زیاده که باید در جلسات دیگری بعد از این شاید هفته آینده بیشتر بپردازم. امروز به خاطر آنچه که در مورد کشورمون مطرحه از دوست گرامی و همکلاس سابق و شخصیت برجسته‌ای که در امور هسته‌ای و اتمی تخصص دارند و قبلا در مورد پیشینه ایشون و بیوگرافیشون در این برنامه توضیح دادم که وقت برنامه رو الان نمیگیرم، مطمئن هستم که بسیاری از شما بینندگان با کارهای دکتر بهروز بیات آشنا هستید. سپاسگزار هستم از اینکه دیر وقت شب هست الان و این لطف رو کردن که من بتونم این گفتگو رو باشون انجام بدم. دکتر بیات سلام عرض میکنم و ممنونم از شرکتتون در برنامه.
سلام بر شما جناب اجازی و سپاس فراوان از دعوتتون برای گفتگو. درود فراوان به بینندگان و به همکار گرامیتون آقای رایان.
خیلی ممنون. دکتر بیات، میخواستم سوالم رو در مورد ماجرای دوباره زنده شدن برجام، صحبتهایی که از شخصیت های روسی میشنویم و وعده 24 ساعت و 48 ساعت بعد برای نهایی شدن این کار و بعد تقاضاهایی که جمهوری اسلامی میون گذاشته و میدونه که قابل اجرا نیست در مقابل امریکا، این که سپاه پاسداران و سپاه قدس رو امریکا از لیست به اصطلاح تروریست ها در بیاره و این چیزی نبوده که آقای ترامپ وضع کرده باشه یا آقای جو بایدن بتونه عوضش بکنه یا کاریش بکنه. یعنی در واقع تقاضاهایی رو مطرح میکنن که تعلیق به محال میشه، عملی نیست. در این رهگذر جمهوری اسلامی داره با سرعت تمام برای به اصطلاح رسیدن به اورانیوم 90% و ساختن بمب نزدیک بشه و این خطری است که مقامات اسرائیلی و حتی کشورهای اروپایی و امریکا و همه بهش اذعان دارن و این رو و رسیدن جمهوری اسلامی به یک چنین مرحله‌ای رو خطر جدی برای اون منطقه دنیا و جهان قلمداد میکنن. میخواستم نظرتون رو جویا بشم که الان کجا ایستادیم ما؟ الان کار به کجا رسیده؟ شما چیه نظرتون؟ آیا این برجام دوباره زنده خواهد شد حتی اگر که موقت باشه یا نه؟
خب برجام در واقع نیمه جانه. الان مدتیه که میان مرگ و زندگی دست پا میزنه، در حالت احتضاره میشه گفت. خب علل عدیده هم داره. در واقع یکی شاید بگیم علت اصلیش این بود که دولت ترامپ واقعا با نابخردیش توافقی رو که شده بود و عملم میکرد به هم زد و نتیجه این شد که بخشای از جمهوری اسلامی که در هر حال مخالف برجام بودن، میدونیم که وقتی برجام در سال 2015 میلادی منعقد شد هم دشمنانی در خارج از ایران، هم دشمنانی در درون ایران داشت. خب در خارج از ایران می‌دانیم بخش بزرگی از جمهوری خواهان بودند، بعد متحدانشون در اسرائیل، دولت نتانیاهو آن زمان، و کشورهای عربی و حاشیه جنوبی خلیج فارس، اینا به شدت مخالف برجام بودند. خب نتونستن از انقاض جلوگیری بکنن، اما از پایین نشستن. در درون جمهوری اسلامی هم نیروهای گردن کلفتی به انضمام خود آقای خامنه‌ای در واقع با برجام میانه خوشی نداشت. آقای خامنه‌ای البته توهم داشت، خیال میکرد خب برجام منعقد میکنن، ولی میتونه تحریم رو برداره و به سیاستاش ادامه بده همونجوری قبلا بود.
به موشک ترانیاش ادامه بده.
در واقع همین کارم کرد. خب حالا منتها خود برجام در بخش کنترل برنامه هسته جمهوری اسلامی، در واقع به طور مشخص برنامه غنی‌سازیشه. آنچه که مورد مناقشه است غنی‌سازیه. با کل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کسی مخالفتی نداره، با بخش غنی‌سازیشه چون مصرف دوگانه داره. خب تا خروج ترامپ از برجام در واقع بهانه‌ای هم داد به آن بخشی از جمهوری اسلامی که از اول هم سر سازگاری نداشت و کار به اینجا رسید که از این فرصت استفاده کرد. از یه وقتی جمهوری اسلامی رفت روی این که از برنامه غنی‌سازیش به عنوان یک وسیله تهدید جلوگیری بکنه، به این ترتیب که همه تعهدات، درست اینجا جالبه، درست وقتی که بایدن انتخاب شده بود به عنوان رئیس جمهور امریکا و وعده هم داده بود که به برجام برگرده، جمهوری اسلامی میاد اون مصوبه مجلس قضایی رو راه میندازه که برنامه غنی‌سازی رو پیشتر ببره. یعنی رفتن تو خط تهدید. خیلی خوب رفتن تو خط تهدید. و من چیز اینو در این فرموله میکنم، در واقع پیام جمهوری اسلامی اینجا اینه که ما میتوانیم بمب بسازیم اگر بخواهیم، و اقداماتی هم در این جهت کردن به شدت کمدید. حالا غربی ها الان در برجام در حالت احتضاره و کاملا نمرده، زیرا که غربی ها علاقه دارن که آنجایی که ممکنه نگرش دارن، زیرا می دانن که اگر برجام هم بخوره عواقب وخیمی برای منطقه داره. به این علتی هم که قبلا اشاره کردم جمهوری اسلامی رفته رو خطه که غنی‌سازیشو در حد بمب‌سازی پیش ببره. الان تا 60% فاصله زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره برای که غنی‌سازی 90% بکنه به اندازه کافی برای بمب، در واقع در ابعاد چند هفته است. خب خیلی خوب، غربی ها چون علاقه به جنگ ندارن، میخوان تا وقتی که میخوان از این وخامت اوضاع جلوگیری بکنن. از این لحاظ دست به عصا میرن تا حدودی، حاضر نیستن امتیازاتی رو که جمهوری اسلامی میخواد بهش بدن. مثلا میگوین موضوع سپاه پاسداران که در لیست تروریستیه یا سپاه خود، این ربطی به برجام نداره. در واقع ربطی هم به برجام نداشته، این اقدام فرا برجام اصلا ربطی به برجام نداره. جمهوری اسلامی هم خواهی باران میگفت که ما با درخواستای فرابرجامی مخالفیم. برای نمونه بهتون میگم، دولت بایدن در آغاز از جمهوری اسلامی میخواست که بر میگردیم به برجام، اما به شرط اینکه جمهوری اسلامی هم رفتار منطقیشو مورد تجدید نظر قرار بده، دخالتاش تو سوریه و عراق و لبنان و یمن و کشورهای مختلف. خب ولی اون موقع جمهوری اسلامی میگفت نه، این ما فقط راجب برجام صحبت میکنیم. خلاصه حالا یه کمی ورق برگشته، خلاصه و باعث شده که به حالت احتضار درآید. جمهوری اسلامی به نظر من هنوز دقیقا نمیداند که چه کار میخواهد بکند. به نظر من برای جمهوری اسلامی ظاهراً به دو مسیر فکر میکنن، میشه تصور کرد به دو مسیر فکر میکنن. یه مسیر این است که برن تو خط نزدیکی استراتژیکشون با روسیه، با چین و کشورهای دیگه هم که ممکنه به این جبهه بپیوندن و در واقع اصلا زیر برجام هم بزنن. یکی اینه، یکی دیگه این یک نگاه، یک آرزوی یا توهم دراز مدت جمهوری اسلامی، فکر میکنه میتونه نظامش رو با این اقدام نجات بده دراز مدت. در کوتاه مدت منتها مشکل اینه که رژیم در از جمله در اثر تحریما در وجه غالب در اثر ناکارآمدی خود رژیم، اما تحریم هم بهش اضافه شدن. این ادامه تحریم ها میتونه هستی رژیم رو به خطر بیندازد. حالا اینو معلوم نیست بین این دوتا کدام را میخوان انتخاب بکنن. گاهی این ور میزنن، گاهی آن ور میزنن. حتی شنیدید که دعوای در گرفته بوده بین جلیلی یا اون فراکسیونی که پشت جلیلیه با لاریجانی ها.
بله.
گویا جلیلی اینا میخواستن که جمهوری اسلامی اصولا از NPT بره بیرون، یعنی برن مستقیم دنبال بم ساختن. اینجا خاطر نشان میکنم این که جمهوری اسلامی به اندازه کافی مواد خمی شده برای یه بمب یا چند بمب داشته باشه، یعنی خود بمب نیست. اگه بخوان بمب بسازن کامهای بیشتری باید بردارن، باید خود بمب را بسازند، حالا باید جزئیاتش نمیشیم، باید وسیله انتقال بمب را بسازند. و اگر بخوان همچه کاری رو بکنن باید از NPT از اون معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید از اون برن بیرون. از این لحاظ هم میبینیم که در درون رژیم هم دواز ظاهرا که میگم بریم بیرون. خلاصه نتیجه این که در این وضعیت برزخی گیر کردن. آنکه عذاب میبیند مردم ایرانند. یعنی با این وقتی این وضعیت ادامه پیدا میکنه، وضعیتی اقتصادی آنیست که الان میبینیم در درون کشور، نیاز به گفتن نداره. میبینیم که چه وضعیت فلاکتباری در کشور جاری. ظاهرن، نه فقط ظاهرن، واقعا برای جمهوری اسلامی بقای خودش بسیار به درجات پر اهمیت تره تا وضع مردم ایران. بازم بگم جمهوری اسلامی خودش آماده میکنه برای برخورد با مردم ایران. نمونهش هم همین قانون اخیر استفاده از سلاح برای همه بخشهای امنیتی رژیم، یعنی از پلیس و بسیجی و حالا سپاه و اونا که در هر حال بودن، حالا بسیجی و پلیس و همه این نیروهای انتظامی رژیم هم اجازه دارن که به تظاهر کنندگان تیر بزنن.
مطلع. یعنی حتی یعنی لباس شخصی ها،
یا حتی لباس شخصی ها. بله. یعنی این نمونهش اینه که رژیم اون مسئله که مردم تأمین بشن چندان اهمیت نداره براش، بلکه خودش حفظ بکنه و برای که با توجه به بحران شدید اقتصادی بتونه خودش حفظ بکنه فکر میکنه میتونه با سرکوب کارو پیش ببره، اما خیال باطلیه. در حال وضعیت برجام فعلا معلق. اینم شاید فراموش کردم بگم نقش روسیه هم در اینجا مهمه. بلد. چون روسیه از یک لحظه به وقتی که جنگ تجاوزش به اوکراین شروع کرد و مورد تحریم طرف غربی ها واقع شد، در واقع این موش را دوان در برجام که به حالت تعلیق در آورده. اینجا واقعا وقتی اینو مطرح میکنم یه بعد این موضوع هم خاطر نشان کرد که اون موش دواندن روسا فقط وقتی موثرن که جمهوری اسلامی بخواد همراهی باشون بکنه، وگرنه الان یه فرصت طلایی بود برای جمهوری اسلامی با توجه به نیاز غربی ها به انرژی، به نفت، به ویژه به نفت ایران که الان با غربی ها کنار بیاد و به بازار نفت، به بازار انرژی جهان برگردد. خب نکرد در واقع. خلاص وضعیت به این ترتیب و معلوم هم مشکل قضاوت کنیم که چگونه پیش خواهد رفت. آنچه میشه گفت اینه که برجام هنوز نمرده اما نیمه جان است.
آقای دکتر باید در مورد نکاتی که اشاره کردید و اینکه حتی ضد و نقیض گویی هایی رو که شاهد هستیم از طرف سران جمهوری اسلامی، عده‌ای معتقدن که کار الان به جایی رسیده که سران جمهوری اسلامی تنها یا و شخص علی خامنه ای در واقع برای حفظ موقعیت خودش و حتی روی کار آوردن پسرش بعد از رفتن خودش، الان تمام هم و غمش متوجه اون هست و حتی رژیم هم در واقع در سایه میره در مقابل خواستهای فردی و این قدرت خواهی او. آیا این تعبیر رو میشه درستونه است؟
با دقت کافی نمیشه گفت، اما میتونم تصور کنم که با توجه به تجربه‌ای که تاکنون در جمهوری اسلامی بوده که وقتی کسی یک رهبری رفته معلومه چه بلایی سر بازماندگانش آوردن. نمونهش پسر خمینی، نمونهش بلایی که سر بقیه رفسنجانی و امثال هم خواهد. میتونه واقعا این انگیزه باشه برای خامنه ای، چون میداند بعد حساب کنید دیکتاتورا فقط اینجوری نیست که مردم مخالفش اپوزیسیون فقط عذاب میکشه، بلکه نسبت به اطرافیان بلاواسطه‌ش هم دائم در حال توهین و تحقیره. اصولا مکانیزم عمل دیکتاتوری به این ترتیبه که برای اینکه اونا بالا نیان ادعا پیدا نکنن دائم با توهین و تحقیر باشون رفتار میشه. شاید اینجا بگم نمونه رفتار تحقیر آمیز خمینی با خامنه ای، به خاطر میارید اون اوائل که چه دستوری بهش داد، در واقع تحقیرش کرد. خب حالا این تحقیری که علنی بود، بسیاری تحقیرها در ملعام صورت نمیگیره. باید حساب بکنیم که این میتونه انگیزه باشه برای خامنه ای از جمله که پسرش رو جاش بذاره، ولی آیا اصولاً واقعا با آنجا خواهد کشید که پسر خامنه ای بخواد بیاید؟ به نظر من وضع کشور خرابتر از آن است،
آشفته تر از آن است،
دچار آشوب کشور که بشیم بخواییم فکر بکنیم که رژیم آینده درازی داشته باشه که حالا پسر خامنه‌ای بخواد اونو به عهده بگیره. نگاه کنید سخت قضاوت راجع به حیات دیکتاتوری ها. آنچه را که میتوان با قاطعیت گفت که دیکتاتوری ها پاینده نیستن.
بله.
بعد 30 سال، 40 سال، اندکی بیشتر وقتا کمتر، ابین میرن. این قدمت ها زمانش معلوم نیست. این رژیم هنوز به لحاظ اقتصادی به هر جهت که بگیم در واقع کشور دچار فروپاشی شده در عرصه‌های مختلف. خب. اما آنچه که هنوز برقرار اینه که رژیم ظاهراً هنوز اراده سرکوب را دارد و فکر میکند که هنوز ابزار سرکوب را هم داشته باشد. سوال اینه تا چند وقت میتواند ابزار سرکوب را داشته باشد؟
آقای دکتر باید در مورد اقداماتی که البته رسما هیچ وقت اسرائیل عنوان نکرده و در واقع قبول نکرده که باعثش است، روزی نیست که ما نشنویم که یکی از افراد مهمی که در این جریانات دخیل هستن کشته نشن، خودکشی نکنن مثلا، یا اینکه حملاتی به پایگاه ها و جاهایی که مثلا در یکی از مراکزی که این سنتریفوژها رو می ساختن نشه. و این تقریبا به صورت مداوم ما این رو داریم میشنویم. تا امروز هم یک نفر و یک گروه تا به حال دستگیر و شناسایی نشده که بگن این افراد موجب این خرابکاری ها هستن و این کشت و کشتن ها. ولی در عوض میبینیم که با عوض کردن مهره ها جمهوری اسلامی سعی میکنه که مثلا یه مقداری جلوی این باز بودن در رو برای این گونه کارها باز بگذاره، یعنی قادر نبوده که اینا رو مسدود بکنه. و آخرین خبری که شنیدیم برکناری طائب بود که خودش یه جنایتکاری است که خب پرونده بسیار تاریک و بدی داره و چون این حملات پیگیر بود و ادامه پیدا کرده بود و نتونستن هیچ کسی رو دقیقا پیدا بکنن، برای که گفته میشه خیلی از این کسانی که این خرابکاری رو انجام میدن در داخل خود رژیم هستن و در داخل کشور هستن و غیر از این هم نمیتونه باشه. در این مورد چه نظرتون؟ اون وقت البته جمهوری اسلامی هم گهگاه سعی میکنه مثلا با حملات سایبری بتونه توی سیستمای مختلف اسرائیل اختشاش به وجود بیاره، خرابکاری بکنه، ولی هر بار مثل این که ناموفق بوده و آخرین اقدامش هم برای کشتن اسرائیلی هایی رو که خارج از اسرائیل هستن و اعزام یک گروه 8 نفره که همین یکی دو روز گذشته اینا دستگیر شدن توسط مقامات ترکیه، یه جمع‌بندی از این شرایط میکنین؟
بله سعی میکنم. مقدمتم بگم که من اصولا مخالف هر گونه قتل فراقانونی هستم، حالا از طرف هر کی که ممکنه صورت بگیره، جمهوری اسلامی بکند و میکند در بسیاری جای دنیا، اسرائیل میکنه، الان ظاهرا در ایران میکنه و پاره کشور دیگه. اصولا من مخالف اینم که به عنوان یک کسی که در یک سازمان مدافع حقوق بشر مسئولیت دارم و به لحاظ وجدانی خودم هم، نه فقط به خاطر مسئولیتی که اونجا دارم، مخالف هر گونه قتل فراقانونی هم، حالا هر کی میخواد باشه. این اولی بوده. اما آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی برمیگرده و دستگاه‌هاش، واقعا نشان میدهد که رژیم جمهوری اسلامی حتی در آن بخش هایی که ادعا میکنن که بسیار مؤثرن ناکارآمدن. ظاهرا جمهوری اسلامی فقط کارآمدی داره که مردم رو به گلوله ببنده.
بله.
اونم کار سختی نیست. یا بگیرن شکنجه بدن، زندان بندازن. اپوزیسیون ایران رو، خانم ستا نفر رو، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده و امثال کسای دیگه. خب این نشانه ناکارآمدی رژیمه. فزون بر این، با توجه به این که بخش بزرگی از مردم ایران نسبت به رژیم نفرت دارند، طبیعتاً برای یک قدرت خارجی مثل اسرائیل کار سختی نخواهد بود که کسانی را در داخل ایران جذب همکاری با خودش بکنه،
عواملی رو پیدا بکنه اونجا.
عوامل رو پیدا بکنه و توجه کنید تعداد کسانی که واقعا نفرت دارن از جمهوری اسلامی بسیار بالاست و توی اینا میشه جذب کرد کسایی رو. حالا این که طائب که خودش یکی از سرجنایتکاران رژیم کنار گذاشته شده، به نظر من به طور غیر مستقیم نشان از آن دارد که در شرایط بحرانی کنونی در این جریانی در واقع میشه بگیم وضعیت آشوبمندی که جمهوری اسلامی درش بگیم ادامه حیات میده در شکاف میفته، شکاف در درون رژیم میفته. اینو در همه جای دنیا دیدیم. در وقتی که وضع خراب میشه یه عده میخوان کشتی رو ترک کنن، یا دعوا میفته سر محدود شدن منابع، انواع اختلافات. و اینی که یک همچین جنایتکاری که شاید بگیم من نمیدونم الان در جمهوری اسلامی شاید اهمیت مسلما اهمیتش از فرماندهی سپاه بالاتره.
بله.
یعنی من تردیدی ندارم که درسته که الان گفتن به فرمان فرماندهی سپاه کنار گذاشته شده، ولی اینا قصه ظاهری قضیه، این مسلما از طریق خود خامنه ای. خب حالا این نشانه این داره، نشانه این تزلزل رو داره. و این آغاز کاره، قبلا هم البته نوناش داشتیم ولی آغاز کاریه. و این نشانه برای اپوزیسیون ایران، برای دموکرات ها، آزادی خواهان ایران، این نشانه خوبیه که رژیم دچار اختلاف درونی و ریزش بشه. و بدون ریزش در درون رژیم گذار مسالمت آمیز بدون جنگ و خونریزی ممکن نخواهد بود.
بله. آقای دکتر بیات، موضوع مهم دیگری که این روزا مطرحه و ما حدود 10 تا 12-13 دقیقه وقت داریم، اگه بتونیم به این برسیم و شما نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم. آخرین صحبت هایی رو که شاهزاده رضا پهلوی کرده. من شخصا خودم جمهوری خواه هستم، همیشه هم گفتم این رو، ولی صحبت های ایشون من رو به فکر واداشته. یعنی تمام اون ایرادایی که گرفته شده بود در طول سالیان به ایشون که چرا این کار نمی کنه، چرا اون کار نمی کنه، آمد و خط قرمز کشید روی اونها و همه اونها رو به یه صورتی تا اونجایی که من آگاه هم پاسخ داد و پیشنهادی کرد که پیشنهاد مقبوله. یعنی صحبتی که کرده و پایگاهی که تو ایران داره به عنوان تنها شخصی که الان ما داریم که برای خب نسل ماها که به صورت خیلی واضح و حتی به صورت در بین جوانها و میانسالها هم شناخته شده است، یک فرصتی است که میتونه اگر به مسیر درست بره واقعا کارساز باشه. چی فکر میکنید شما؟
بله. اول موضوع مهم این است که به نظر میاد که آقای رضا پهلوی در بخشی از جامعه ایران مورد اقبال قرار گرفته. میتونم تصور کنم یه عده کسانی که نوستالژیکن، مخصوصا با توجه به این که وضعیت در جمهوری اسلامی واقعا فاجعه آمیزه، خب اونایی که میتونن یه جوری مقایسه بکنن، اینم آسان است مقایسه. میدونید همیشه بین یه چیزی که بوده و یه چیزی که الان هست، خب مقایسه بکنی بگی این از اون بهتر است پس برگردیم به اون، خب این کار آسانیه. خیلی آدم ها هم این کار میکنن. خب یه بخشی در هم به علت چنین ملاحظاتی آقای رضا پهلوی مورد اقبال بخش جامعه ایران. بسیار خوب. حالا من شخصا بر این عقیده‌ام که جامعه ایران یک جامعه متکثره، یعنی بخش‌های مختلفش با منافع مختلف وجود دارند، با منافع مختلف، با دیدگاه‌های مختلف، با جهان‌بینی‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف وجود دارند و باید این تکثر را در نظر گرفت. اگر قرار است وحدتی صورت بگیرد، باید این وحدت در تکثر صورت بگیرد و این وحدت در تکثر از طریق تک تک آدم ها صورت نمیگیرد در هیچ جای جهان. بلکه از طریق نمایندگان انسان‌های با منافع مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، با دیدگاه‌های مختلف، اینا نمایندگی‌هاشون رو پیدا می‌کنن در همه کشورهای دموکراتیک. اینا معمولاً احزاب هستن، اتحادیه‌ها هستن و اینا. خب حالا اگر که طرفداران آقای رضا پهلوی و خود آقای رضا پهلوی واقعاً بخواهد که طرفدارانشو که بخشی از این کثرت عقاید و نظریات و منافع داخل ایرانه، اگر بخواهد که نزدیک بشن اینا با هم و ائتلافی بسازن بر ضد رژیمی که ماندنش واقعا هستی کشور رو به خطر میندازه، این یک اقدامی رو که میشه مثبت تلقیش کرد. منتها بعد پیام های آقای رضا پهلوی متاسفانه همچی چیزی را نمیخوانم، چه در پیام قبلیش چه این صحبت هایی که اخیراً کرده. آقای رضا پهلوی مخاطباش مردم اتمیزه شدن، مردم تک تکن، منفردن. برای نمونه تو این صحبتاش میگه که اپوزیسیون ایران شما مردم هستید. خب این حرف قشنگیه، اما حرف عوام فریبانهیه. بیدانیم که در هیچ جای دنیا مردم تک تک توی خیابان یا در خانهشون یا در کارخانه یا هر جا که هستن، اینا به طور انفرادی نمیتونن اپوزیسیون باشه. اپوزیسیون وقتی میشه که این انسانها بر طبق منافعشون متشکل میشن. آقای رضا پهلوی توی صحبتاش میگه اپوزیسیون ایران مانع، بیشتر به عنوان چیز منفی بهشون در آغاز صحبتش بهشون برخورد میکنه، به عنوان یک بیشتر مسئله سازن. خب یک همچین نگاهی داشته باشی، معلوم نشان میده که آقای رضا پهلوی نگاهی از بالا داره، برای خودش یک جایگاه ویژه‌ای در نظر داره و در واقع هرچی هم ادعا بکنه که نه، در واقع میخواد رهبر باشه. برای همین هم بسیاری چیزها رو موکول میکنن به وقتی که جمهوری اسلامی رفت، در حالی که باید اون شرایط بعد از رفتن جمهوری اسلامی یا هر رژیمی دیگر، زمان رژیم پهلوی باید قبل از در زمان بود رژیم پهلوی صورت میگرفت که احزابی وجود میداشتن که بتوانند جلوگیری کنند از اینکه یه خلأ سیاسی به وجود بیاد که کسی مثل خمینی بیاد جاشه بگیره. اینجا خاطر
داشتیم این خلأو.
بله؟
که ما این خلأو داشتیم.
بله، 100% این خلأ در رژیم پهلوی دیدیم که حتی احزاب خود ساخته که مثلا خود رژیم ساخته بود مثل ایران نوین و مردمم شاه منحل کرد، جاش حزب رستاخیز آورد. یعنی که امکان این که احزاب مستقل که با پایه اجتماعیشون در ارتباط باشن وجود ندارد. میدونید اگر یک حزبی با پایه اجتماعیش وجود نداشته باشه یه چیز بیمعنی پادر هواست.
آقای باید 5 دقیقه وقت داریم.
بله، الان از این نقطه نظر صحبت‌های آقای رضا پهلوی متاسفانه هنوز نوید این کار رو نمیده. مثلا آقای رضا پهلوی در صحبتاش هیچ وقت از خانواده‌های سیاسی ایران، تاریخاً خانواده تاریخی سیاسی ایران صحبت نمی‌کنه. مثلا هیچ وقت از میلیون ایران پیروان دکتر مصدق هیچ وقت صحبت نمی‌کنه. خب از چپ‌های دموکرات صحبت نمی‌کنه، از ملی مذهبی ها صحبت نمی‌کنه. در واقع متد رفتاریش متد رفتاریه که در رژیم‌های دیکتاتوری صورت می‌گیره، که می‌خواد از فراز سر جریانات سیاسی با توده مردم صحبت بکنه. اینو همه رژیم‌های دیکتاتوری کارشون اینجوریه، به این ترتیب پیش می‌برن. خب خمینی این کارو کرد، با رفراندومش در شیلی پینوشه مرتب از طریق رفراندوم کاراش پیش میبرد، آخر سر البته رفراندوم رو باخت. خب منتها حالا مشکل قضیه اینجاست که آقای رضا پهلوی درسته که در ایران ما اپوزیسیونی که واقعا در درون کشور ارتباط با بیس اجتماعیش داشته باشه وجود نداره، زیرا که رژیم اجازه رو نمیده، اما خود آقای رضا پهلوی هم همچین بیس، همچین پایه متشکل در درون ایران نداره. آقای رضا پهلوی به عنوان تعریف در واقع در یک قطبیه برای سلطنت طلبان و مشروط طلبان ایران مثلا بگیم، یا این طبق تعریف یک قطبه. بخشای دیگه اپوزیسیون ایران همچین امکان و همچین شانسی رو ندارن. این پسر شاه بوده، به صرف اینکه پسر شاه بوده میشناسنش و به این ترتیب قطب شده. اون بقیه اینو ندارن. درسته. نتیجه اینه که ما درسته که اپوزیسیون الان اپوزیسیون منسجم قوی نداریم، اما اقدام باید در این سو باشد که اپوزیسیون منسجم در درون کشور به وجود بیاد. پیام نباید این باشه که اپوزیسیون مزاحمه، بلکه پیام باید این باشه که باید اپوزیسیون شکل بگیرن. این توده مردم ایران به طور تودوار نباشن، بلکه کارگراش احزاب که منافع اونا رو ازشون دفاع میکنن تشکیل بدن، کارفرمایاش مال خودشون، چه میدونم پزشکاش، بخشای مختلف جامعه، اینایی که شغل آزاد دارن، اینا منافع خودشون اینجا، و این عملو انجام نمیده. از این نقطه نظره که همکاری با مشروط خواهان ایران، حتی چه دموکراتاش چه غیر دموکراتاش، اینجا بازم یه چیزی خاطر نشان میکنم، شما باید آینده یک جریان سیاسی رو یا یک شخصیت سیاسی رو تا حدودی هم از طریق کسانی که دور و برشن، از طریق متحدانش در نظر بگیرید. متوجهید؟ مجاهدین شاید گروهی بودن که دموکراتیک ترین شعارها رو میدادن بعد از انقلاب. الان کارشو میدیم به کجا کشیده. خمینی هم که خیلی شعارهایی میداد که در پاریس که میدانیم چی بود، ولی متحداش ملاهای عقب مونده ایران بودن. رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، متحداش متاسفانه بخش بزرگیش با بازماندگان و کسانی بودن که از رژیم قبلی سود بردن، و میبینیم هم رفتاری که انجام میدن نسبت به هر کسی که نقدی داشته باشه به صحبتهای آقای رضا پهلوی رفتار حذفیه. من و خودم میپرسم اینایی که الان هیچ قدرتی ندارن، اینایی که الان هیچ قدرتی ندارن با اپوزیسیون چنین رفتار میکنن، اگر قدرت داشته باشن چه کار میکنن؟ جمع کنم، به نظر من اگر که آقای رضا پهلوی برود به این سو که یک حزب سیاسی تشکیل بدن، هرچی اسمش که میخواد بذاره، و با توجه به پشتیبانایی که داره سعی کنه با بقیه احزاب سیاسی که هستند و قوی تر خواهند شد در شرایطی، بره به سمت نزدیکی با اونا، اتحاد عمل با ائتلاف با آنها. در اون صورت شانسی هست برای نجات کشورمون. در غیر این صورت خطر از چاله به چاه افتادن، ببخشید از چاه به چاله افتادن بجود.
ممنونم از لطفتون. از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم، از آقای دکتر بیات همچنین، و از رایان عزیز که مثل همیشه کارگردانی برنامه رو به عهده داشت. تا فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.